کتاب خروج فصل 4 آیه 11. خداوند گفت: چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا می سازد؟ کیست که او را بینا یا نابینا می کند؟ آیا نه من که خداوندم؟ قصد داریم به این پرسش پاسخ بدیم که به چه علت خداوند انسانهای ناقص الخلقه رو به دنیا میاره. عده‌ای از شما ممکنه به حیرت در بیاید که ما این عبارت رو بیان میکنیم با شجاعت که بله، خداوند افرادی رو ناقص الخلقه خلق میکنه، اما ما باید در برابر مشیت خداوند و اقتدار کتاب مقدس سر تسلیم فرود بیاریم. و در اینجا به روشنی به ما گفته شده، خدای زنده و حقیقی به موسی چنین میگه، وقتی که موسی برهان میاره در مورد ناتوانیش و میگه در مورد حتی عدم توانایش، و موسی فکر میکنه که قدرت تکلم و سخنوری رو نداره تا بره نزد فرعون، اما خداوند در اینجا به او چنین میگه، میگه توانایی ها و یا عدم توانایی تو، هر آنچه که هست، این من هستم که تو رو به این شکل آفریدم، و اگر من برای تو نقشی دارم، اون وقت تو در من فیض و توانایی کافی خواهی یافت، حتی با ناتوانی های فیزیکی که داری، حتی با معلولیتی که داری، تا اون کار رو انجام بدیم. خداوند به موسی چنین میگه: چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا یا بینا یا نابینا میسازه؟ آیا نه من که خداوندم؟ من اخیراً داستانی رو خوندم در مورد یک خانمی که ایشون با ضعف عضلانی به دنیا اومد. در 5 سالگی ایشون با کنجکاوی که داشت به صحبت پدر و مادرش گوش میداد و شنید که اونها گریه میکنن. وقتی که به صحبت اونها گوش داد، فهمید که اون روز پزشکان چه خبری به پدر و مادرش دادن در مورد دخترشون، که او هرگز قادر به راه رفتن نخواهد بود و معلولیتش بدتر و بدتر میشه و در نهایت قبل از 8 سالگی خواهد مرد. و شنیدن این خبر بر روی اون دختر چه تأثیری غریبی داشت، و 3 سال بعد که ایشون به 8 سالگیش میرسه و جشن تولدش، دچار افسردگی بسیار شدیدی میشه و انتظار داره که هر لحظه در اون روز بمیره. پدر مادرش داشتن برای تولد او فراهم میکردن و او به فکر مراسم سوگواری و به خاک سپاری خودش بود، و وقتی که اون لحظه میرسه، روز جشن تولد، او سرانجام به پدر و مادرش میگه و پدر و مادرش او رو تشویق میکنن تا دعا کنه، زیرا اونا یک خانواده مسیحی هستن، و به اون میگن که او در یک خانواده مسیحی به دنیا اومده و پدر و مادرش برای او دعا میکردن و اون نیز دعا کنه تا خداوند به او عمر طولانی تری بده. در صورت این دختر که در جامائیکا هست بزرگ میشه، سرانجام به امریکا مهاجرت میکنه و روی عملهای جراحی متفاوتی انجام میشه و در ستون مهرهاش مهرهای مصنوعی قرار میدن تا در نهایت بتونه حرکت کنه. ایشون حتی میتونه به وارد دانشگاه بشه و تحصیل کنه و در اونجاست که با مردی به نام جف تاد ازدواج میکنه. ایشون یک مسیحی هست. آقای جف تاد از او دعوت میکنه تا به کلیسا بیاد، کاری که این دختر به مدت سالها انجام نداده بود. و در کلیسا وقتی که اون دختر خانم میاد، واعظ در مورد مزمور 139 وعظ میکنه، مزموری که در مورد این صحبت میکنه که خداوند چگونه هر کسی رو حتی در رحم شکل میده. و اون شبان کلیسا چنین میگه، میگه خداوند میدونه دقیقا ما که هستیم و چگونه ما رو آفریده، خداوند هیچ اشتباهی نمیکنه و این کلام واقعا این دختر رو آزاد میکنه. و بعد ایشون میگه این کلام خداوند زندگی من رو تا به ابد عوض کرد، وقتی که دریافتم که من یک اشتباه در خلقت نیستم. و بعد ایشون در نهایت ایمان میاد به خداوند ما عیسی مسیح و در همون کلیسا تعمید میگیره. خداوند در هر کاری که انجام میده هدفی داره. در آفرینش چه افراد توانا و چه افراد معلول، چه کسانی که میشه گفت بدنهای کامل و ذهن کاملی دارن و چه کسانی که کامل نیستن، خداوند هیچ اشتباهی نمی کنه. چون که در اینجا خداوند به موسی میگه چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا می سازد؟ کیست که او را بینا یا نابینا می کنه؟ آیا نه من که خداوندم؟ حال به سه دلیل فکر می کنیم که چرا خداوند افراد معلول رو می آفرینه. اولا تا نشون بده که تأثیر گناه چه هست. دوما تا نشون بده که قدرت خودش رو. سوما انسانیت رو به ما نشون بده. وهله اول تا به ما نشون بده که گناه چه هست. خداوند چگونه گناه رو به ما نشون میده؟ بدون شک وقتی که ما کسی رو میبینیم که با معلولیت زیادی رنج میبره، ذهن و اندیشه ما شروع میکنه به کار کردن و میگن و با خود میگیم همیشه چنین نبوده. اگر با کتاب مقدس آشنا باشیم، برمیگردیم به پیدایش فصل 1-3 و میبینیم که در اونجا انسانیت به شکل کامل هست. انسانیتی که خداوند آفرید و بر اون نظر کرد و گفت خوب، بسیار نیک است. انسانیتی که به لحاظ فیزیکی کامل بود. به عبارت دیگه هم شکل و هم کار اون بدن کامل بود. هم به شکل خارجی، هم به شکل درونی. تمام احساسات، تمام اعضا بدن به شکل کاملی فعالیت داشتن. در هر بخش، تمام اعضا داخلی، تمام سیستم‌های درونی، تمام فیزیولوژی به شکل کاملی کار می‌کردن. حتی یک ذره هم ایرادی درش نبود. هیچ ژن ضعیفی درش نبود. به شکل فیزیکی آدم و حوا بسیار کامل بودن. خداوند به لحاظ ذهن و اندیشی نیز به آدم حکمت کاملی داد. قدرت تشخیص کامل و قضاوت کامل، حافظه کامل، تصور و اندیشه کامل و چه ذهن و اندیشه شگفتی داشت آدم. آدم به لحاظ احساسی نیز کامل بود. حتی یک روز هم روز افسرده‌ای نداشت. حتی یک لحظه هم غم و اندوه در دلش نبود. هر روز روز شادی بود. دلی که پر از محبت بود و احساسات، احساسات پاک. اونا به لحاظ روحانی نیز کامل بودن. روحی کامل بدون گناه. نه فقط اونها فرزندان خداوند بودن، بلکه تجربه اون را نیز داشتن به شکل کاملی. رابطه پدر و فرزنده به شکل کامل بود. اونا با خداوند رابطه بسیار مستقیمی داشتن. او پدر آسمانی آنها بود. مشارکت کامل بود. دوستی کامل بود. یقین از محبت خداوند کامل بود. صلح و آسایش کامل بود. ایمان اونا کامل بود. اعتماد اونا به خداوند پدر آسمانی کامل بود. همه چیز نیکی. و این واقعا جای شگفتی است. و نویسنده مزمور میگه او اونها را کمی پایین تر از فرشتگان آفرید و تاج جلال و حرمت رو بر سر اونا گذارد. و چه خلقتی بود، چه کمالی بود در آدم. اما اکنون چه میبینیم؟ به هر بیمارستانی که پای بگذارید و یا حتی توی خونه های مردم و یا به بیمارستان های اعصاب و روان و یا مدارسی که مخصوص کودکان و ناقص الخلقه است و یا در این جامعه که نگاه میکنیم، میبینیم که آدمی شکسته به لحاظ فیزیکی، به لحاظ ذهنی و اندیشه، به لحاظ احساسی و روحانی کاملا شکسته. به ندرت حتی بخشی از اون به درستی کار میکنه. هارمونی از میان برداشته شده. انسانیت در هم پیچیده شده. بدشکل شده. ناقص الخلق گشته. آسیب دیده. حتی بهترین انسان ها نیز در این شرایط هستند. چه شد؟ علت این چه هست؟ تنها یک پاسخ کلام خداوند به ما میده و اون گناه هست. نه فقط گناه اون فرد. کتاب مقدس این رو به روشنی به ما میگه که ما نباید گناه یک فرد ناقص الخلقه رو به اون معلولیتش ربط بدیم. بیاد داشته باشید خداوند ما عیسی مسیح وقتی که اون مرد کور رو دید و شاگردان پرسیدند که آیا گناه اوست که کور به دنیا آمده، خداوند پاسخ داد نه، نه گناه او و نه گناه والدینش، بلکه تا جلال خداوند دیده بشه. گناهی که وارد آفرینش شد، این چیزی که گناه ایجاد میکنه، این چیزی که گناه وارد جهان ساخته. معلولیت رو برگردانید به علت اصلی اون، اطاعت از خدای زنده و حقیقی، طغیان علیه آفریننده و سقوط آدمی که به وجود آمد. جلال آدمی به منجلاب کشیده شد، کمانی که آدمی سقوط کرد و گناه ورزید، توأم با اون لعنت و مصیبت رو بر سر خودش فرود آورد. به لحاظ احساسی سقوط کرده، به لحاظ فیزیکی سقوط کرده، به لحاظ اندیشه سقوط کرده، به لحاظ روحانی نیز سقوط کرده. بدون شک دوستان عزیز، معلولیت و ناتوانی های فیزیکی چه به لحاظ بدنی یا ذهنی به ما یادآوری میکنه که گناه چه تأثیری داره. واقعا گناه چیست؟ تا ما از گناه نفرت پیدا کنیم. گناه چه تأثیری بر دیگران گذارده و با ما چه میکنه؟ تا به این شکل از گناه نفرت پیدا کنیم. وقتی که افراد معلول رو میبینیم، باید خداوند رو شکر بگیم به خاطر آفرینش ابتدایی، آنچه که در ابتدا آفرید و در کمال و زیبایش. بلی، خداوند رو شکر کنیم به خاطر آفرینش و در این حال بگذارید اعتراف کنیم با فروتنی کامل که مسئولیت ما چه هست به خاطر زندگی که داریم. ما در آدم گناه ورزیدیم، همراه با آدم گناه ورزیدیم و همچنان گناه می‌ورزیم و به اون شکستگی خود اضافه می‌کنیم و اون ژنی رو که فاسد شده فسادش رو بیشتر می‌سازیم. بگذارید تا وقتی که معلولیت رو در دیگران و در جامعه و در انسان ها میبینیم، بگذاری تا سقوط آدمی فکر کنیم. وقتی که بیماری رو میبینیم، وقتی که افراد معلول رو میبینیم، وقتی که افرادی رو میبینیم که دچار بیماری های عصبی و افسردگی و حتی جنون هستن و در عذاب و رنج، بگذاری تا از گناه نفرت پیدا کنیم به خاطر کاری که با ما انجام داده، به خاطر تأثیری که بر ما گذارده و تأثیری که همچنان میگذاره و کاری که انجام میده در ما. و شاید ما نشستیم و سلامتی بدنی خوبی داریم و به خود نگاه میکنیم، ببیش اگر جوان هستیم و هیچ نشونه ای از تأثیر گناه در بدنمون نمیبینیم، بدنهامون ظاهرن سالم هست، در ذهن و اندیشه سالم هستیم و در احساساتمون ما ایرادی نداریم و فکر میکنیم این هیچ ربطی به من نداره. بگذار بیاد داشته باشیم دوستان عزیز، آنچه که میبینیم در افراد معلول، کسانی که به لحاظ ذهنی، اندیشه، فکر عقب افتادن و چه به لحاظ فیزیکی ناتوانی‌هایی دارن و معلول هستن، این تنها تصویر بسیار کمرنگی هست از واقعیت جانهای ما، روح ما. بله این حقیقت داره. خدای زنده و حقیقی به ما این انسانها رو داده، این افراد معلول رو، و اینا برای ما تصویری هست، آینه ای هست از وضعیت روحانی ما. هرچند که ممکن ما به نظر خودمون علاوه ذهنی، روحانی، احساسی و بدنی سالم و کامل باشیم، به لحاظ معنوی معلولیم، به لحاظ روحانی شکسته ایم، ناتوانیم، ناقص الخلقه ایم، حتی بدتر از معلولیت جسمی، به لحاظ معنوی ناتوانایی معنوی و روحانی ما بسیار شدیدتر از ناتوانی جسمی یک فرد معلول هست. به لحاظ معنوی نمیتونیم فکر کنیم، حتی بدتر از افرادی که معلولیت ذهنی دارن. به این علته که اغلب اوقات در روایت اناجیل میخونیم وقتی که کسانی که بیماری های جسمی و یا روحی دارن میان نزد خداوند ما عیسی مسیح و شفا میابن، و اینا تصویری هست و نمادی هست از کار بزرگ رستگاری که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد تا انجام بده. اون افرادی که کور هستن، افرادی که شل هستن، افرادی که ناتوانی های بدنی دارن و حتی دیوها اونها رو تسخیر کردن، میان نزد خداوند ما عیسی مسیح برای شفا. و وضعیت معلولیت، بیماری و ناتوانی فیزیکی اونها صرفاً تصویر کمرنگی هست از اون ناتوانی و معلولیت معنوی ما، تصویری از اون واقعیت روحانی شما. بله دلتون به حال اون بیماران بسوزه، اما دلتون به حال خودتون بیشتر بسوزه و ببینید که واقعا شما چه کسی هستید به لحاظ معنوی از دید خدای زنده، و اون وقت اعتراف کنید که از لحاظ معنوی کاملا معلول و ناتوان هستید، بدتر از معلول هایی که در بیمارستان میبینید. دوماً افراد معلول به ما نشون میدن که خدای زنده و حقیقی که هست. ممکنه بگید چگونه من اگه افراد معلول رو ببینم نظر بدی نسبت به خداوند پیدا میکنم؟ بدون شک این نام خداوند رو بی اعتبار میسازه. اما نه دوستان، هر چه که خدای زنده انجام میده برای جلال خودش هست. یادداشت بشه کتاب مقدس میگه اون همه چیز رو برای خود آفرید، عالی، حتی شریران رو برای روز غضب. به عبارت دیگه خداوند از افراد شریر جامعه استفاده میکنه تا به نام خودش جلال بده. او هر یک از ما رو نیز میتونه بگیره در هر شرایطی که هستیم و از ما استفاده کنه، و این کار انجام میده تا او رو جلال بدیم. چگونه یک فرد معلول جلال خداوند و یا ذات خداوند رو بر ما آشکار میسازه؟ به دو شکل. آدمی هم به شباهت خداوند در اومده و هم جلال او رو آشکار میسازه. چگونه آدمی نشون میده که او به شباهت خداوند آفریده شده؟ چنان که میدونیم خدای زنده آدم رو به شباهت خود آفرید، اما این شباهت به خاطر گناه از دست رفته. اما باقی مانده های از اون شباهت همچنان در هر یک از ما انسان ها وجود داره. ما مثل یک قصر بسیار بزرگ و زیبا هستیم که ویرانه شده، خراب شده، اما همچنان ستون های باقی است که به ما میگه که زیبایی گذشته و جلال اون در گذشته چه بود، هرچند که اکنون ویرانه شده و خاک و خاشاک اون رو فرا گرفته. و چنینه در مورد وضعیت ما. وقتی که افراد معلول رو میبینیم، کسانی که نیاز به توجه خاص دارید، در اونها نیز شباهت خداوند رو میبینیم. حتی در اون کاری که هنوز قادر به انجامش هستن، حتی در اون افراد نامعلول توانایی‌های ویژه و خاصی وجود داره. همچنان شباهت به خداوند ذره‌ایش در اونها باقی مونده و اونها قادر هستند با محبتی که بهشون میرسه، با مراقبتی که از اونها میشه، اون رو، اون توانایی رو که خداوند بهش داده ازش استفاده کنن و اون رو بروز بدن، علی‌رغم همه چیزهایی که اونها رو عقب نگاه میداره. افراد معلولی که حتی میتونن قلمو رو به دهان بگیرن و نقاشی کنن. ما شباهت خداوند رو در اون میبینیم، قدرت خلاقیت رو در اون فرد معلول میبینیم و فرای اونها ما این شباهت به خداوند رو گاهی در افراد نامعلول خیلی بهتر میبینیم تا در افرادی که سالم هستن. دوستان، شما افرادی رو میشناسید که معلولیت های خاصی دارن و ما شباهت به خداوند رو در اونها بیشتر میبینیم نسبت به افرادی که توانایی های بدنی دارن و سالم هستن. به عنوان مثال شما میتونید ببینید افراد، فکر کنید کسانی که به عنوان مثال سندروم داون دارن، در اونها چه میبینیم؟ آیا اغلب اوقات نمیبینیم که چقدر اینها صمیمیت هستن، چقدر ساده هستن، چقدر دوست داشتنی هستن، چقدر حقیقت گو هستن که در انسانهای سالم نیست؟ در این بچه ها چه سادگی هست، چه شادی واقعی هست درشون. من اخیراً به یک مسابقه دو نگاه میکردم که بچه ها از نقاط مختلف شهر ها اومدن و در اون مسابقه شرکت میکنن و این بچه ها که مسیر طولانی رو باز میدویدن، وقتی که به آخر خط میرسن خستن و ناتوانن و ناله میکنن و بعد یکی با آخر خط رسید. وقتی که از خط پایان گذشت، من فراموش نمی کنم چه لبخندی روی لبش بود، چه شادی. و این فرد بیماری سندروم داشت، چه احساس شادی داشت، چه معصومیت شادمانه هست حتی در این افرادی که سندروم داون دارن. و شما این زیبایی، این معصومیت، این پاکی، این حقیقت گویی، این زیبایی کودکانه رو در این افراد میبینید که معلول هستند، اما شباهت به خداوند به زیبایی در اونها دیده میشه. چیزی که در بسیاری دیده نمیشه و غایبه و در دیگران شک هست و فریبکاری هست و دروغگویی هست در انسانهایی که کاملا سالم هستند. بله، خداوند حتی این افراد معلول رو برمیگزینه تا شباهت خودش رو در اونها نشون بده و این زیبایی بدرخشه، حتی بسیار بیشتر از اون چی که در افراد سالم هست، در افرادی که ما هر روزه در خیابان و در کوچه میبینیم. بدون شک شما در این لحظه ممکنه به افراد زیادی فکر کنید و ممکنه بگید بله، ای کاش من اون شادی، کاش اون معصومیت رو داشتم، کاش این عدم توانایی رو داشتم مثل اون فرد معلول، که دروغ نگم، این سادگی، این پاکی که در اون فرد معلول هست، این کاش من اون رو داشتم، این بی آزاری، این معصومیت، این پاکی، ای کاش من چنین توانایی داشتم، این عدم فریبکاری و سادگی. و بدون شک ما شباهت خداوند رو میبینیم که چگونه میدرخشه به زیبایی در اون فرد معلول که در ما انسانهای سالم این شباهت به نابودی کشیده شده. به علاوه ما جلال خدای زنده رو در اون افراد معلول میبینیم. خداوند از چنین افرادی استفاده میکنه تا به ما نشون بده که جلال او چه هست. چگونه؟ در وهله اول وقتی که ما این قیاس رو انجام میدیم، میدونی پولس در قرنتیان با اونها صحبت میکنه و میگه چه کسی باعث شده تا این تفاوت پیش بیاد بین شما و دیگران، کسانی که این برکت رو ندارن، و از خودتون بپرسید چه کسی باعث شد که این تفاوت پیش بیاد. شما چه چیزی دارید که خداوند اون رو به شما نداده؟ ولذا چرا افتخار میکنید گویی شما اینها رو دریافت نکردید؟ پولس به قرنتیان میگه به خودتون نگاه کنید، شما این رو دارید و اون رو دارید و اعتبارش رو به خودتون میدید و میگید به من نگاه کنید، ببینید من چه کردم، من شایسته چه چیزی هستم، ببینید من چه کردم، من باید از دیگران بهتر باشم. و پولس میگه نه، به خداوند جلال دهید. خداوند به شما اون رو داد تا او رو جلال دهید، تا بیاد بیافتید که منشأ و سرچشمه برکات شما چه هست، تا شما رو فروترانه نزد خودش بیاره، تا او رو جلال دهید و بگید خداوند تنها تو هستی که مرا به این شکل ساختی و تا متفاوت باشم. علت این که من معلول نیستم، علت این که من ناقص الخلقه نیستم و ناقص الخلقه به دنیا نیومدم، اینه که خداوند تو مرا به این شکل آفریدی و جلال به نام تو باشه، تا رحمت و فیض تو رو بیاد داشته باشم. و به علاوه این به خداوند جلال میده. وقتی که ما میبینیم خداوند ما عیسی مسیح چگونه با چنین افرادی روبرو میشه، وقتی که روایت اناجیل رو میخونیم و میبینیم این افراد میان نزد خداوند ما عیسی مسیح و دعوت او رو بیاد میاریم، که خداوند شاگردانش را فرستاد و گفت اونها رو دعوت کنید و اونها رو فرستاد تا مردم به جشن میهمانی دعوت کنند. و بعد چه گفت؟ فقیران رو دعوت کنید، معلولان رو دعوت کنید و کوران رو و ناتوایان رو. و در این دعوت میبینیم دل خداوند ما عیسی مسیح چه توجهی داره، احساسات او و عواطف او به سوی چه کسانی است، کسی که با ناتوانهای ما و ضعفهای ما کاملا آشنایی داره. او به ویژه این دعوت خاص رو میفرسته برای افراد معلول و نابینا و کور و ناتوان، کسی که اونها رو به این شکل آفرید، یک دعوت خاص برای اونها میفرسته. آیا این به ما جلال و فیض او رو نشون نمیده و رحمت او رو جلال نمیده و دلسوزی و رحمتش رو و محبتش رو به انسانیت؟ و این رو باید ببینید. و حتی شفاهایی که انجام میگیره اینا به خداوند ما جلال میده. شفاهایی که انجام داد وقتی که بر روی زمین بود، در زمان خدمت زمینیش، وقتی که لنگان و کوران و نابینایان رو شفا داد و کسانی که رو به مرگ بودن شفا بخشید و کسانی رو که معلول بودن سالم گردانید. و میبینیم که دل او پر از دلسوزی و رحمت و محبت به این افراد، و چه قدرت پرجلالی داره، چه محبت عظیمی داره و هرگز چنین چیزی در این جهان شنیده نشده، حتی از زمان آفرینش جهان دیده نشده. و این شفاها کاملاً حالت نبوت داره، پیشگویی داره. و اینا به ما میگه وقتی که ما این معجزات و شفاهای خداوند ما عیسی مسیح رو میبینیم، اینا مثل یک پیشگویی هست و خداوند گویی به من و به شما چنین میگه، میگه من همچنان این کارها رو انجام میدم. و پولس به ما میگه او بدنهای خار ما رو به خود گرفت تا به شباهت بدن پر جلال خود درآورد. او ذهن و اندیشه ما رو به خود گرفت تا به شباهت ذهن پر جلال خودش در بیاد. او احساسات ما رو به خود گرفت و اونا رو به شباهت احساسات خود در میاره. و اون شفاها کاملا حالت پیشگویی داره که خدای زنده چه کاری انجام خواهد داد در انتهای زمان. و همچنین تصویری است از رستگاری. خداوند این شفاها را انجام داد و اینها صرفا یک شفای بدنی نبود، بلکه در اغلب اوقات شفای روحانی و معنوی بود. و اغلب وقتی که اینها رو مطالعه میکنیم این سوال به ذهن ما میاد در مورد رستگاری و سعادت ابدی کسانی که به لحاظ ذهنی دچار عقب افتادگی هستند و ناتوانی ذهنی دارند، کسانی که ناتوان هستن تا فکر کنن و به دعوت خداوند پاسخ بدن و تشخیص بدن حقیقت رو چنان که ما میتونیم اون رو تشخیص بدیم. عاقبت اونها چه خواهد بود؟ قاضی تمام جهان
به عدالت قضاوت خواهد کرد. رحمت او بسیار بی نهایته. بسیار بیش از اون چی که ما فکرشو بکنیم. بیاداشت باشی به اون چی به او که بیشتر داده شده، از او بیشتر خواسته خواهد شد. و همچنین برعکس، به کسی که کمتر داده شده، از او کمتر نیست خواسته خواهد شد. اما بدون شک وقتی که اناجیل رو مطالعه میکنیم، در اونجا دل خدای زنده و حقیقی رو میبینیم که آشکار شده. به ما زمینه امید و تشویق و اطمینان بسیار زیادی داده شده. وقتی که خدای زنده رو میبینیم که جس پوشیده و به این جهان میاد و چقدر دلسوزی و رحمت درش هست. و فقط فکر کنید به جلال خداوند. ما کسانی رو میشناسیم که شاید معلولیت اونها کمتر باشه نسبت به دیگران و ما فیض خداوند رو در زندگی اونها میبینیم. من بیاد دارم مردی رو میشناختم در مجارستان. پدرش شبان کلیسایی بود که او رو به تبعید فرستاد بودن در یک دهکده کوچک نزدیک چکسلواکی. حدود 8 نفر به کلیسای او میرفتن و ایشون پسری داشت، آندریاش، که سندروم داون داشت و اغلب کسانی که در اون دهکده زندگی میکردن به شکل خرافی میگفتن که این مجازات اون بچه هست و مجازات خداوند بر اون خانواده، اون شبان کلیسا، به خاطر نافرمانی اون شبان از دولت. اما اگر شما پا به اون خونه میذاشتید، اون وقت میدیدید که این آندریاش چه برکتی هست برای اون خانواده. من بیاد دارم که به مزرعه رفتیم با اون خانواده و بعد داشتم صدای ناله‌ای رو میشنیدم که از جایی میومد. وقتی که به اونجا نزدیک شدم دیدم که همین آندریاش داره گریه میکنه و صورتش پر از اشکه و بعد گفتم چی شده؟ گفت من دعا میکردم. بله، خداوند رو جلال بدید که او از دبان کودکان نام خود رو جلال داده. خداوند قادر کارهای عظیمی رو انجام بده. من بیاد دارم حتی این بچه آندریاش داشت موعظه میکرد و سعی میکرد از پدرش تقلید کنه و واقعا زیبا بود. و شما فکر کنید این افراد معلول و ناتوان زمانی که خداوند در جهان بعد اونها رو به کمال میرسون، اونها چه جلالی رو به خدای زنده میده. خداوند برگزیده تا اونها رو نجات بده. هر گناهکاری که به بهش میرسه از راه فیض خداوند، خداوند رو جلال خواهد داد. اون تغییری که در نهایت صورت خواهد داد در افرادی که به لحاظ بدنی سالم بودن و چه جلالی به خداوند داده خواهد شد. وقتی که ما میبینیم کسانی که در این جهان معلول بودن، کسانی که در این جهان ناقص الخلقه بودن، این افراد در جهان بعد وقتی که بدنهای کامل رو دارن و رستگار شدن، چه جلالی به خداوند خواهند داد. دوستان به این موضوع فکر کنید. گویی خداوند میگه ببینید من با این بدن چه کردم. این بدنی که در این جهان ضعیف بود، ناتوان بود، معلول بود، ببین اکنون چه انجام دادن. این ذهنی که در جهان حتی قادر نبود یک فکر درستی داشته باشه و درست فکر کنی، این ذهنی که قادر نبود از هیچ چیزی آگاه باشه، ببینید اکنون چه کردم و اکنون چه فکر و اندیشه ای داره. این روح و جانی که پر از احساسات به هم ریخته بود، که پر از افسردگی و اندوه بود در اون جهان و پر از آشفتگی در روی زمین و نمیدونست که هست و به چه علت به این جهان اومده و چه روی خواهد داد، اکنون ببینید به شکل کامل، محبت کامل، تعادل کامل و به این شکلی که خداوند جلال خودش آشکار می سازه، وقتی که اونها به رستگاری کامل می رسن. فردی که در روی زمین بود حتی نمی تونست خود رو غذا بده و یا لباس بپوشه، اکنون در جهان بعد با پارسای مسیح کاملا پوشیده شده و در سر میز مسیح با بهترین غذاها خوراک می خوره. بله ببینید گناه چه کرده در این جهان، اما فرای اون ببینید خدای زنده چه کاری انجام خواهد داد و این جلال زیادی به خداوند خواهد داد. و اکنون و در اون زمان ما او رو جلال خواهیم داد و فیض او رو، این خدای متعال رو و فیض متعالش رو به کسانی که در این جهان مصیبت بسیاری دیده بودند. بلی بگذاری تا او رو ستایش دهیم، بگذاری در برابر او فروتن گردیم. بله معلولیت در انسان ها به ما گناه رو نشون میده، به ما نشون میده گناه چه هست، به علاوه ذات خداوند رو بر ما آشکار میسازه و نشون میده انسانیت واقعا چه هست و به چه وضعیتی در افتاده. اینو ما به دو صورت میبینیم، گاهی بهترین چیزها رو که در درون آدمی هست بیرون میاره. بدون شک حضور افراد ناقص القلقه و معلول در این جهان تأثیری داره بر گناه تا جلوی گناه رو بگیره و همچنین بر دل آدمی تا در او احساس دلسوزی و ترحم رو افزون کنه. و اغلب اوقات بهترین چیزها رو در درون آدم بیرون میاره. از لحاظ فیض خداوند من بیاد دارم در مورد یک میشنری میخوندم، انجلا بیس و شوهرش جیم، که اینا در فرانسه بودن در پاریس و اونا فرزندی داشتن که بیماری کروموزوم داشت و سندرومی داشت که این فرد از لحاظ فکری هیچ وقت بیش از یک بچه 2 ساله نمیتونست فکر کنه. اونا نمیتونستن اون بچه رو به مدرسه خاصی بفرستن چون مدارسی در فرانسه کم بود. اما یکی از مشاوران به اونها چنین گفت، یک روز این بچه میتونه به مدرسه‌ای که برای بچه های داون سیندروم هست برن. و این مدارس در فرانسه بسیار کم بود، زیرا در فرانسه بچه هایی که با بیماری سندروم به دنیا بیان بسیار کمه، زیرا آزمایش خون انجام میدن و کسانی که احتمال این بیماری داره اونها رو سقط جنین میدن و به این علت که تعداد این مدارس در فرانسه کمه. در هر صورت اون مبشره که در فرانسه هست جنین مینویسه، من نمیتونم یه جامعه رو تصور کنم که درش افراد ناقص القلق وجود نداره. واقعا جامعه به شکلی، به چه شکلی در میومد اگر همه بچه های ناقص القلقه از اون حذف میشدن و هیچ فرد ناقص القلقه ای نبود و همه سالم بودن؟ اگر چنین افرادی در جامعه باقی نمیموند وضعیت جامعه چقدر متغیر میبود. من حتی لازمه به خانواده خودم نگاه کنم و بچه ای که بیماری داره، بیماری ژنتیکی داره و این بچه بسیار بسیار از خود گذشته هست، هیچ خودخواهی درش نیست و تا خواهر و برادرای او براش بسیار از خود گذشتگی نشون میدن. این باعث نشده بود تا خواهر و برادرش عصبانی بشن و دست خدا عصبانی باشن، خیر این باعث شده تا اونها شکرگزار باشن و خداوند رو شکر میگن و همچنین یاد میگیرن تا به کسانی که ناتوانی های جسمانی دارن دلسوزی نشون بدن. و وجود چنین افرادی در جامعه تأثیر بسیار مثبتی داره، زیرا باعث میشه تا محبت و دلسوزی دیگر انسان ها نسبت به اونها جلب بشه و این رو به کار بگیرن. و این رو ما در انسان ها میبینیم که حضور و وجود افراد ناقص القلقه و معلول باعث میشه تا دیگران اون خصوصیات
انسانیشون رو بهتر و بیشتر نشون بدن. به عنوان مثال پدر و مادری که یک فرزند معلول دارن چه از خودگذشتگی و محبت و لطفی نشون میدن، چه صبر و بردباری، چه محبتی، چه مراقبتی، چه انسان دوستی. و این گونه ما باید توبیخ بشیم که چقدر ما باید نسبت به دیگران، افرادی که حتی سالم هستن، لطف و محبت و دلسوزی نشون بدیم و دلسخت نباشیم. و وجود اونها باعث میشه تا ما احساس دلسوزی و همدردی داشته باشیم نسبت به دیگر انسان ها. به علاوه معلولیت اون چیزهای بدی رو هم که در ما هست بیرون میاره، تعصب و حتی سقط جنین. در امریکا 550 سقط جنین صورت میگیره در هر روز، یعنی حدود هر دقیقه یک نفر سقط جنین میشه. خون سرازیر در بیمارستان‌های آمریکا و چه تعدادی از اونها من نمیدونم به این علت سقط جنین میابن که اون بچه کشته بشه، بچه ای که آزمایش خون انجام دادن در موردش و دریافتن که بیماری ژنتیک داره. میدونید چه تعدادی از بچه ها با سندروم داون سقط جنین داده میشن وقتی که در آزمایش میابن، میفهمن حدود 80-90% اونها کشته میشن. بدین معنا که از هر کودکی که بیماری داون سندروم داره 10 از اونها توسط والدینش کشته شدن، اطفالی که توسط پدر و مادرانشون به قتل رسیدن با خونسردی کامل تا زندگی راحت تری داشته باشن. معلولیت اون چی رو که بسیار بد هست در درون آدمی اون رو نیز بیرون میاره، انسان فاسد و گناه آلود، آنچه که در دلش هست تا به فرزند خودش نیز رحم نمی کنه. نه دوستان، خدای زنده هرگز اشتباه نمی کنه، اما ما اشتباه می کنیم وقتی که فرزندان خود رو به قتل می رسونیم و یا رحم نمی کنیم به ضعیفان. لذا بگذاری تا به گناه خود اعتراف کنیم. عنوان هر فرد، عنوان کلیسا، به خود به خاطر ضعف ها و ناتوانی و کاستی های خود، به خاطر عدم مراقبت و بیتوجهی به کسانی که نیاز به توجه داشتن، در این گناه که همچون خداوند ما عیسی مسیح رفتار نکردیم و بیتوجهی نشون دادیم به افراد ضعیف و ناتوان، و بیاد داشته باشیم به او که بیشتر داده شده از او بیشتر نیست درخواست کرده خواهد شد.